آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام شنونده های عزیز و ارجمند، با گفتار های رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. به اتفاق همه همکارانم امید است که در پناه خداوند سلامتی و تندرستی دوستان باشد. در شنبه 20 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 صفر سال 1443 هجری قمری و 11 سپتامبر سال 2021 میلادی دوستان در خدمتتون هستیم. یان جان همراهان گرامی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خدای بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه افسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفتند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد او می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى امام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ان تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه‌های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه‌های ایران زمین است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت این و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام فرمانده معظم کل قوا در پی بازگشت ناوگروه نیروی دریایی از پهنه اطلس. دولت ترکمنستان اجازت نامه ترانزیت کالاها برای تاجیکستان را با 40% تخفیف صادر کرد. و ورود تیم فوتبال پرسپولیس ایران به شهر دوشنبه برای بازی با استقلال تاجیکستان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در پی بازگشت ناوگروه 75 نیروی دریایی از دریانوردی پهنه اطلس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین از این مأموریت بزرگ را تبریک گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند. متن پیام فرمانده معظم کل قوا امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد به این شرح است: بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مأموریت خطیری در دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس را که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است تبریک می‌گویم. فرمانده معظم کل قوا در این پیام تاکید کردند: این توانمندی ها را حفظ کنید و ارتقا دهید. مراتب تشکر و قدردانی این جانب را به فرمانده و یکی کارکنان عزیز ناوگروه و دستاندارکاران برسانید. افتتاح برج 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه به تأخیر افتاد. با وجود وعده شهرداری دوشنبه برای افتتاح برج 121 متری در سال روز استقلال تاجیکستان، این اتفاق نیفتاد. مقامات دوشنبه از قبل اعلام کرده بودند که برج 121 متری به عنوان رمزی 30 سالگرد این کشور روز 9 سپتامبر افتتاح خواهد شد که به دلایل نامعلوم اکنون به زمانی دیگری واگذار است. بیش از 1000 کارگر به طور شبانه روزی برای آماده سازی افتتاح این برج تا روز 9 سپتامبر سال جاری و 30 سالگرد استقلال تاجیکستان فعالیت کردند که موفق به تکمیل این ترمیم شد. این برج 121 متری به عنوان بلندترین مرکزی شهر دوشنبه در مساحت بیش از 2 هکتار در باغ جدید در مرکز پایتخت تاجیکستان در حال ساخت است. فعالان اقتصادی و تجاری ایران این روزها با حضور در نمایش بین المللی صنایع غذایی استانبول ترکیه در صدد دسترسی به بازارهای جدید صادراتی محصولات خود هستند. در این خصوص گزارشی حسن میربها خبرنگار صدا و سیما را از استانبول در گفتگو با الناز کریمی مدیر صادرات و محمد عضو اتحادیه زعفران خراسان می‌شنویم.
رویدادی اقتصادی که سالانه حدود 400 تولید کننده از اقصی نقاط دنیا را دور هم جمع می کند. بازاریابی و ارتباط های تجاری هدف اصلی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان است. امسال در نمایشگاه صنایع غذایی استانبول به رغم شرایط همه‌گیری ویروس کرونا نزدیک 1000 محصول با عنوان‌های تجاری شناخته شده عرضه شده است.
ما به عنوان صادرکننده نمونه ملی هدفمون از حضور در نمایشگاه بین‌المللی نظیر ورلد فود استانبول ورود بازارهای جدید صادراتیه، مخصوصا بازار هدفمون مثل بازار آفریقایی که بازدیدکننده های بسیار زیادی در این نمایشگاه دارن.
برخی تولیدکنندگان ایرانی هم با هدف معرفی توان صادراتی در تولید محصولات فراوری شده و نخام در شرکت کردند.
ایران سال 450 تن زعفران تولید میکنه ولی ما ظرفیت صادرات این حجم از محصول رو کنه ندیم و خیلی از کشورهای دیگه زعفران رو به صورت فرنده ای از ما خریداری میکنن. دسته‌بندی به اسم کشورانی ها یا امارات یا چین یا هر جای دیگه وارد بازار میکنن.
فعالان اقتصادی ایران به صورت مشارکت و هم بازدید گروهی حضور فعال در این رویداد تخصصی دارند.
نمایشگاه های بین المللی بخشی اقتصاد کشورها شمار می آیند و به طور مشخص
که همچنان آوارند.
سه بچه‌م زخمی است. شب به این روز به این سرک نگاه روز پیر میکنم. شب که سرم را بلش نمانم. اون بچه بر پای یادم میگم زندگی اینا از این پس چی خواد شد.
اینجا خانواده ها در غم وعدی قضایی بعدی خود هستند. دولت طالبان هنوز سر پا نگرفته و از کمک های جامعه جهانی نیست. فعلا اینجا خبری نیست.
ما از جامعه جهانی نخواهیم. ما را در این حالت رها کده پس وردارم.
هرچند حدود 6 هواپیما کمک های قضایی و دارویی در روزهای گذشته از کشورهای نزدیک و همسایه به کابل رسیده است، اما در مقابل آمار خانواده های آواره و آسیب دیده همچون قطره ای در دریاست. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان امروز در گزارش خود به اعضای شورای امنیت درباره فاجعه انسانی افغانستان هشدار داد و گفت 97% مردم افغانستان در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر هستند.
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help.
نماینده سازمان ملل در گزارش خود خواست تا دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. آمریکا 9 میلیارد دلار افغانستان را پس از سقوط کابل مسدود کرده است.
در این سال تقریبا تلاشی برای توسعه اقتصادی افغانستان صورت گرفته و اکنون هم جنگ، خشکسالی و فروپاشی دولت باعث شده تا مشکلات اقتصادی مردم چند برابر شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه ایران با فرستادن پیام به وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان فرارسیدن 30 سالگرد استقلال این کشور را به دولت و ملت دوست تاجیکستان صمیمانه تبریک گفت. حسین عبر عبداللهیان در این پیام به سراج الدین مهرالدین اظهار کرد که دو کشور در آینده نزدیک شاهد گسترش روزافزون در روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشند. دوده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 که 3000 نفر بر اثر آن جان باختند، اکنون نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها تاکید دارند که آنها بازنده جنگ هالیوودی با تروریسم می باشند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
دو دهه پس از آن حملات تروریستی 11 سپتامبر که 3000 نفر جان باختند و آشفت عالمی ساخته شد و میلیون‌ها قربانی در مشرق زمین گرفت، حالا امریکایی‌ها نظرسنجی دارند که نشان می‌دهد دقیقاً کجا ایستادند. هنوز 26% نسبت به پرواز بی‌میلی دارند. 27% دوست ندارند به ساختمان‌های بلند بروند. 2/3 امریکایی‌ها می‌گویند امریکا شکست خورده و دیگر پیروز نمی‌شود. جورج آندروپولوس، بنیانگذار مرکز حقوق بشر بین‌المللی در دانشکده جانجه نیویورک.
من فکر می‌کنم با روندی مواجه هستیم که مشکل ساز شده. هیچ تلاش جدی نکردیم به این درک برسیم که چه شد به این شرایط رسیدیم.
20 سال گذشته، اما در تمام این سال‌ها اینکه 15 نفر از 19 نفری که در این حملات نقش داشتند شهروند عربستان بودند هم مانع از دوشیدن سعودی‌ها نشد. 20 سال گذشته و تازه بایدن گفته قطره چکانی بخشی از اسناد مربوط به حملات 11 سپتامبر از محرمانه خارج شود.
President Biden has ordered the FBI to declassify some of the documents related to the September 11th terror attacks.
20 سال گذشته و حالا امریکا میگوید کانال‌های ارتباطی با طالبان ایجاد کرده.
That's correct.
و برخی نزدیکان بن لادن که از بمباران غار تورابورا گذر کردند حالا در این تصاویر ویدیویی به حلقه هوادارانشان پیوستند. قابل تأمل این که بر بدنه این هواپیمای جنجالی در فرودگاه کابل هم 11 سپتامبر هک شده بود. نشان به آن نشان که چند روز بعد از همین روز 11 سپتامبر بوش رئیس جمهور وقت گفت حمله کردیم و کار طالبان تمام است. حالا اگر قرار باشد حرف مکفرسن استاد دانشگاه آریزونا را بپذیریم، پس بوش هم فقط یک قطعه‌ای بوده که این پازل را تکمیل کرده.
همانطور که شکسپیر گفت ما فقط هنرپیشه و بازیچه‌ای در این دنیا هستیم. افراد نقش بسیار کوچکی دارند. حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باشند.
حالا از ترامپ تا بایدن به این جمع‌بندی رسیدند که دیگر حمله نظامی به کشورها برای ایجاد تغییر جواب نمی‌دهد.
آمریکایی‌ها 11 سپتامبر را فراموش نکردند. در غرب فراموش نشده، اما در شرق در همسایگی ما اون چه فراموش شده جان میلیون‌ها انسانه که یا از دست رفت یا دگرگون شد. یکی داستان از پرآب چشم. کامران نظرفزاده، خبرگزاری صداوسیما، نیویورک.
پادشاه مغرب عزیز اخنوش رئیس حزب تجمع ملی آزادگان را مأمور به تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. در پی اعلام نتیجه های انتخابات پارلمانی اخیر مغرب، عزیز اخنوش رئیس حزب تجمع ملی آزادگان به عنوان مأمور به تشکیل کابینه طبق قانون اساسی انتخاب شد. در پی اعلام نتیجه های نهایی انتخابات مجلس مغرب، محمد ششای این کشور مطابق با اختیارات خود که در متن قانون اساسی مغرب تنظیم شده، یکی از اعضای حزبی که بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی بس آورده را بنا به پیشنهاد دیگر اعضای این حزب به عنوان نخست وزیر تعیین خواهد کرد. جمهوری آذربایجان پیش از همگیری بیماری کووید 19 تقریبا سالانه 3 میلیارد دلار از محل جذب گردشگر درآمد کسب میکرد، اما دو سال است که علاوه بر از دست دادن این منابع درآمدی متحمل زیان‌های جانبی نیز شده است. در این رابطه با هم گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما را از باکو در گفتگو با ناطق جعفرعلی اقتصاددان، دو شهروند باکویی و الگون جوادوف مدیر گردشگری جمهوری آذربایجان با هم می‌شنویم.
بخش گردشگری در جمهوری آذربایجان بیشترین تاثیرات منفی شیوع کرونا را متحمل شده است. دولت ها پیش از همه گیری کرونا تقریبا درآمد سالانه میلیارد دلار را از محل جذب توریست تجربه می کرد. اما دو سالی هست علاوه بر از دست دادن این منابع درآمدی متحمل زیان های هم شده است.
آذربایجان دا بودن چه جدی زیان گرد.
دولت از 20 سال گذشته در تلاش بود با اجرای برنامه با عنوان برنامه توسعه و پیشبرد زمینه گردشگری با استفاده از منابع و ظرفیت های توریستی با هدف جذب گردشگر درآمد پایداری را، ولی کرونا دو سالی هست برنامه را تعطیل کرده است.
کرونا در این کشور مانع از ورود سالانه 3 میلیون گردشگر شده، 57% مشاغل مرتبط با گردشگر را دچار مشکل کرده و 2000 شغل مستقیم و غیر مستقیم را تقریبا دست
پاندمی باشتم.
قبل از کرونا قصد داشتم در ارتباط با توریست با دریافت وام شرکت ایجاد کنم. با آمدن کرونا علاوه بر اینکه نتوانستم ارتباط کنم، مهدات مالی هم به مشکلاتم اضافه شد.
من فارغ التحصیل رشته درسی توریست هستم. من کار میکردم. الان حدود از دوستانم مشکلی دارن.
دولت اگر با حسب برخی محدودیت ترددهای هوایی با حدود 30 کشور گردشگران را به سفر به باکو ترغیب کند.
برخی مقرر بود به کرونا و واکسیناسیون و یا تست پی سی آر موجب کاهش تعداد گردشگر. معتقدم تا زمانی که مرزهای زمینی بود و ترس آنها از کرونا نریزد تعداد گردشگر هم کم خواهد.
متولیان بخش توریست در جمهوری آذربایجان با راه اندازی سایت ارتباط مستمر با گردشگر خبرگزاری صدا و سیما باکو.
شنوندگان گرامی، افتون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال ایران که برای بازی با استقلال در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه پیروز شد، با استقلال گرم مسئولان این باشگاه و نمایندگان تاجیکستان پرس پرسپولیس ایران در این حوزه بر اساس آخرین اخبار از اردوی دو بازیکن این تیم علی شجاعی کامیابه و دلیل مقامیت در برای سخلاد تاجستان ورزشگاه هم بازی کردند. در این بازی استقرار هواپیمای پرسپولیس ورزشگاه مشخص شد. که برای حضور در جام جهانی لیتوانی بامداد جمعه روحی این کشور شد و روزی پنبه صبح عصر در شهر ویلنیوس مرکز جمهوری لیتوانی جلسات تمرینی خود را زیر نظر ناظم الشریعة سرمربی و کادر پشت سر گذاشت. در این رابطه با هم زمین روشنگ دانایی خبرنگاری سراسیما از آلماتی را در مصاحبه با اسخری حسنزاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران حسینی طیبی و مهدی جاوید از بازیکنان تیم و محمد ناظم الشریعة سرمربی تیم ملی فوتسال ایران میشنویم.
تمرینات تیم ملی سال جمهوری اسلامی ایران جهت مسابقات جام جهانی 2021 لیتوانی در دو نوبت صبح و عصر در شهر ویلنیوس آغاز شد.
والا شرایط خوبه دیگه، میگم تمریناتمون انجام دادیم و 4 روز مونده تا مسابقات. فکر می‌کنم مهم‌ترین بازیمون بازی با صربستان باشه. بودمون و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که شادیم نتیجه قابل قبولی برای گام اول جلوی صربستان داشته باشیم که بقیه مسیر رو بتونیم بارمش بیشتر طی بکنیم.
تیم ملی فوتسال در نخستین روز پس از ورود به لیتوانی برای رقابت‌های سنگین در پیش رو با حریفان قدر با رویه خوب و توان با آماده می‌شوند.
خب بازی جمهوری نظرم متفاوته و همه تیم‌ها با پرقدرت میان. خب بچه‌ها هم شرش خوب خدا رو شکر و کل بچه‌ها کار هدفشون اینه که از اعتبار فوتبالمون دفاع کنیم و بازی میریم جلو، ان شاءالله بتونیم دل مردممون رو شاد کنیم.
فکر می‌کنم که شرایطمون خیلی خوب است. حالا ما بازی اولمون شروع میشه با صربستان، بازی بسیار سختی داریم ولی خب بازی تدارکاتی نسبتاً خوبی داشتیم، 7 بازی داشتیم. شرایط بچه‌ها خوبه به نسبت، امیدوار هستیم که یه 3 امتیاز خوب بازی اول بگیریم تا یه شروع خوب توی مسابقات داشته باشیم و انشالله بتونیم یه روند خوبی هم طی کنیم.
شاگردان محمد ناظم الشریعة برای کسب مقام برتر این دوره با تمام توان و قدرت در تلاش هستند.
روز اول بود، بچه ها باید به شرایط جغرافیایی آب و هوای اینجا آشنا می شدن. از اون برم بعد از یک روز که تو راه بودن و سخت بود سعی کردیم بیشتر دنبال این باشیم که بچه های خود ریکاوری کنیم بیان شرایط مسابقه. برای همین اساس هم صبح تمرین خوبی داشتیم، بعد از تمرین مرور کار فوتسالیمون بود و بیشتر به اون سمت بریم که انشالله اون هارمونیه رو ایجاد کنیم. به نظرم که کار روز به روز مناسب تر میشه، به این دلیلی که بچه ها به فضای بازی نزدیک تر میشن. تمام تلاش میکنیم انشالله تا روز 23 فردا یک جلسه، پس فردا هم یک جلسه تمرین میکنیم. انشالله آمادهشون میکنیم برای روز 23 که بازی خیلی مهمی داریم.
مسابقات جام جهانی فوتسال هر 4 سال یک بار برگزار میکردد و در آخرین دوره آن در سال 2016 میلادی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران توانست در مقام 3 قهرمانی جهان قرار بگیرد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لیتوانی، ویلنیوس.
و 4 بازیکن و 1 مربی ایرانی در بین بهترین های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 قرار گرفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان نظرسنجی های خود در انتخاب برترین های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به رونمایی از ترکیب تیم منتخب مرحله گروهی از نگاه هواداران پرداخت که در این تیم 4 بازیکن ایرانی و البته 1 مربی قرار دارند. محمد رضا اخباری دروازه‌بان تیم تراکتور، هادی محمدی مدافع تیم تراکتور، مهدی ترابی هافک پرسپولیس و شهریار میقانلو مهاجم سابق تیم پرسپولیس و فعلی اصفهان در بین 11 بازیکن برتر قرار گرفتند. همچنین یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس هم به عنوان سرمربی تیم منتخب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 انتخاب شد. تمام. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت بود که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان ادامه میدیم و توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که با موضوع اتمام ساخت خط لولی گازی نورد استریم 2 یا همون موج شمالی 2 بین روسیه و آلمان از بستر دریای بالتیک، این نماد غلبه روسیه بر تحریم های آمریکا اختصاص دارد. شرکت گازپروم روسیه از پایان عملیات ساخت خط لوله گاز نورد استریم 2 یا همان موج شمالی 2 از روسیه به آلمان از زیر دریای بالتیک خبر داد. الکسی میلر مدیر کلی شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که ساعت 8:45 دقیقه روز جمعه به وقت مسکو کار ساخت این خط لوله به طور کامل به پایان رسید. روسیه تاکید کرده است که زمانی شروع انتقال گاز از طریق این خط لوله از طرف آلمانی مشخص خواهد شد. قرار است سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز روسیه به آلمان از طریق این خط لوله صادر شود. با پایان ساخت این خط لوله گازی که با وجود فشارهای تحریمی آمریکا انجام شد، پیروزی بزرگ برای روسیه و رمز غلبه مسکو بر تحریم‌های آمریکا رقم خورد. آمریکا به عنوان مهمترین رقیب سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه مخالف شدید ساخت این خط لوله بود و کارشکنی‌های زیاد به منظور ممانعت از ساخت و عملیاتی شدن خط لوله امواج شمالی 2 میان آلمان و روسیه انجام داد. این کارشکنی ها به صورت اعلام مخالفت آشکار آمریکا با کارگری تحریم ها علیه شرکت های مجری در این طرح از دوره راست جمهوری براک اوباما آغاز شده، در دوره زمامداری دونالد ترامپ شدت بیشتری گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز همچنان همین رویه را ادامه داد. با این حال آمریکا در حرکت کاملا رمزی به منظور جلب نظر آلمان به عنوان شریک اصلی این خط لوله گاز در چارچوب احیای روابط فرااتلانتیکی چند قبل شرکت سازنده این خط و مدیر عامل آن را از تحریم ها خارج کرد. با این حال همچنان و با کارگری و گسترش تحریم ها علیه شرکت های روسیه ادامه می دهد. در این راستا دولت بایدن چند قبل 9 نهاد و شرکت روسی را ساختی این طرح گازی فعالیت داشتن مورد تحریم قرار داد. در اقدام دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 20 فرمان اجرایی تحریمی بعض خطهای لوله صادرات انرژی روسیه را امضا کرد. دولت جو بایدن همچنین تحریم‌های محدود علیه 3 کشتی و شرکت روسی به کار گرفت. وقتی تاریخ خط لوله نورد استریم 2 مشارکت دارند. این تحریم‌های جدید تحت فشار سناتورهای هر دو جناح سیاسی آمریکا، یعنی هم جمهوری‌خواه و هم دموکرات، بر دولت بایدن که معتقد بودند اقدامات کافی برای توقف این خط لوله انجام نشده است، به کار گرفته شد. آمریکا برای به کارگیری تحریم‌ها علیه خط لوله گازی نورد استریم 2 بهانه‌های زیادی واشنگتن مدعی است نگران استفاده روسیه از این خط لوله به عنوان وسیله فشار برای تضعیف کشورهای اتحادیه اروپا میباشد. با این حال هدف واقعی آمریکا تلاش برای کاهش حضور و حتی روسیه از بازار گازی اروپا و جایگزین کردن گازی طبیعی مایع آمریکایی به جای آن است. آمریکا صادرکننده گازی طبیعی مایع به اروپا است. واشنگتن به شدت خواهان خرید مقدار هرچه بیشتر از گازی طبیعی مایع توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا. با این حال به دلیل ارزان‌تر بودن و آسانی صادرات گاز به اروپا، روسیه، آلمان، برلین هم با وجود فشارهای آمریکا خواستار ادامه همکاری گازی با مسکو شده بود. محمد زاره کارشناس مسائل اروپا میگوید تأسیسی روبه گازی طبیعی از اهمیت راهبردی فزاینده در اتحادیه اروپا برخوردار است. با افزایش دائمی تقاضا برای انرژی گاز، ذخایر سرزمینی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش می‌یابد. اما بهانه دیگر آمریکا در مخالفت لوله گازی نورد استریم 2 ادعای نگرانی درباره دیفشن بر اوکراین و بلکان کشورهای ترانزیت کننده گاز روسیه به اروپا میباشد که مسکو این ادعا را همواره رد کرده است. با وجود اینکه این اروپای شرقی به شدت با طرح گاز روسیه به آلمان مخالفت کردند و به طور آشکار از غرب و اروپا خواستار برگزاری تحریم های بیشتر این خط لوله و شرکت های مورد بودند، اما آلمان و روسیه توانستند این مهم را ارائه کنند. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان کالاها برای تاجیکستان را با 40 در تخفیف صادر کرد. با ورود تیم فوتبال
تاجیکستان شب باشید. اقتصاد تاجیکستان
رحمان الرحیم صلوات بر حضرت محمد و با عرض سلام برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان تری بازسازی را دوشنبه با یاری مالی پاکستان ارز در این کشور. اکنون به تاز اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. وزارت مالی از اجرایی شدن درآمد پیش بینی شده بودجه مخصوص سال جاری درآمد دولت تاجیکستان 1.4 میلیارد سومانی رسیده است. 5 بیشتر از میزان درآمد در برنامه تعیین شده است. در گزارش وزارت مالی تاجیکستان تاکید شده است که حدود 70% درآمد دولت از دریافت مالیات بوده است. مالیات بر خودمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی از عمدین منابع تامین بودجه این سازمان کمک کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تاکید کرد که در سالهای اخیر این منطقه اگرچه به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه گسترش اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری مایل شده، اما هنوز هم فرصت‌های زیاد استفاده نشده در این زمینه وجود دارد. تاجیکستان صادرات برق به افغانستان را ادامه می‌دهد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که تاجیکستان همچنان انتقال برق به افغانستان را بر اساس توافق دو جانبه ادامه خواهد داد. ناظر یادگاری گفت هر روز از طریق دو خط انتقال 110 و 220 کیلووات 350 مگاوات از تاجیکستان به افغانستان صادر می‌شود. و هر گونه خبر درباره قطع انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان را در پی تحولات اخیر افغانستان که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، بی اساس عنوان کرد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک در 7 ماه سال جاری تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان با ارزش مالی 55 میلیون دلار برق صادر کرده است که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 25% بیشتر است. بر اساس توافق مقامات دو کشور تاجیکستان و افغانستان دوشنبه عهده دار شده است که امسال 1 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر کند. صندوق بین‌المللی پول 258 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی اختصاص می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول برنامه کمک به 187 کشور جهان برای رفع عاقبت‌های گسترش بیماری کووید 19 را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 258 میلیون دلار به تاجیکستان یاری مالی رسانده خواهد شد. این یاری مالی به تاجیکستان در رخ می شود که قرض خارجی این کشور به 3 میلیارد و 256 میلیون دلار رسید است که برابر با 38% از تولید ناخالص ملی این جمهوری است. بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک گفته است یاری 258 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول به تاجیکستان برای تقویت بودجه حکومت این کشور خرج می شود. مدیریت توحید بانک نخستین مؤسسه مالی اسلامی تاجیکستان خواستار کاهش میزان مالیات پرداختی این نهاد شده است. در بیانیه این بانک تاکید شده است که درآمد مالی توحید بانک در 6 ماه نخست سال جاری 8% افزایش یافته که در شرایط نابرابر بودن پرداخت مالیات با دیگر بانک های تاجیکستان دستاوردی مهم به حساب میاد. اما مشکل عمده در روی فعالیت توحید بانک پرداخت مالیات اضافی میباشد که در دیگر بانک های دولتی و تجاری تاجیکستان وجود ندارد و بیانگر مکمل نبودن قانون های بانک در کشور است. توحید بانک در سال 2020 فعالیت خود را آغاز کرد که استوار بر اصول بانکداری بدون سود و قرض الحسنه می باشد، ولی وجود پرداخت مالیات اضافی اکنون به مانعی جدی در راه رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان تبدیل شده است. مسافران در خوجند مرکز ولایت سو فقط با کارت اعتباری بانکی می توانند کرایه پرداخت کنند. با تصمیم شهرداری خوجند به دلیل افزایش قیمت سود ولایت سو اکنون مسافران فقط با پرداخت کرایه آن هم با کارت اعتباری می توانند با اتوبوس های درون شهری سفر کنند. رانندگان اتوبوس های درون شهری وظیفه دار شدند که از سوار کردن مسافرانی که کارت اعتباری ندارند پیشگیری کنند. کمبود سوخت به ویژه گاز مایع موجب شده است که قیمت کرایه در مینی بوس های داخل شهری خوجند و مناطق اطراف آن نیز افزایش یابد. اگر پیش از این هر مسافر مینی بوس برای رفت آمد در داخل شهر خوجند 1.50 درهم پرداخت میکرد، اکنون این میزان به 2 سومان رسیده است. خرج رفت آمد درون شهر تاکسی نیز 4 تا 5 سومانی بیشتر شده است. نرخ کرایه تاکسی های خارج شهر از خوجند به دیگر ناحیه ولایت سوخت 37% افزایش یافته است. کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که افزایش سفر خانوادگی تاجیک ها به روسیه در آینده نزدیک موجب کاهش درآمد ارسال این افراد به کشورشان می شود. رحمان اولماسوف گفت در سالهای اخیر روند مهاجرت تاجیک ها به روسیه برای کار و اقامت دائم در این کشور به همراه خانواده به شدت افزایش یافته است که ادامه این روند سبب می شود در آینده میزان درآمد ارسال آنها به تاجیکستان کاهش یابد. و افزود بر اساس گزارش وزارت داخله روسیه در 5 سال اخیر 204,000 تاجیکستانی تابعیت این کشور را دریافت کردند که تعداد زیادی از آنها به همراه خانواده به روسیه مهاجرت کردند. وی گفت از این رو این افراد بیشتری درآمد خود را برای گذران زندگی در روسیه خرج کردند و مبلغ اندکی را به تاجیکستان ارسال کردند. رحمان اولمر وسار کرد هر سال حدود 1 میلیون نفر از تاجیکستان فرصت شغلی بمیروند. وی گفت بر اساس گزارش ها میزان درآمد ارسال کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در سال 2020 به 1,741,000,000 دلار رسید که این میزان در سال 2019 و قبل از گسترش ویروس کرونا 2,576,000,000 دلار بود. از آغاز سال جاری 2021 تا کنون 1,798 طرح مختلفی آبادانی در ولایت ختلان به بهره برداری رسیده است. برای بهره برداری و افتای این طرح ها 411 میلیون سومانی خرج شده است. از جمله این طرح ها می توان به 18 واحد صنعتی، 3 سردخانه، 3 مرغداری، 2 مزرعه، 7 اشاره کرد. گفته می شود که اکثر این طرح ها به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بهره برداری رسیده است. ساکنان سوخت می دهند که برای رفتن به روسیه از خدمات فرودگاه تاشکند استفاده کنند. با وجود راه اندازی 45 پرواز هفتگی از مرکز ولایت سوخت به شهرهای مختلف روسیه، همچنان تعداد زیادی از ساکنان شمال تاجیکستان با بازرگاه‌های مرزی ناحیه‌های مسچوه و کانی بازار خود را به تاشکند می‌رساند. از پایتخت ازبکستان برای کاروان، زیرا قیمت بلیط پرواز از تاشکند به مسکو برای هر مسافر تقریبا $100 سود دارد. هنوز هم تعداد زیادی از ساکنان ولایت سوخت از طریق تاشکند به روسیه می‌کنند. نمایندگان شرکت هواپیمایی خطوط هوایی سیبری می‌گویند قیمت خدمات در فرودگاه تاجیکستان و نرخ بنزین در مقایسه با ازبکستان که روی قیمت اثر می‌گذارد. مسافران واجب ترجیح می‌دهند که برای سفر از فرودگاه‌های کشور استفاده کنند. در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش واردات ساختمانی به تاجیکستان 26,000 دلار عمری زی تاجیکستان خارجی که میمکن 13,000 تن سیمان افغانستان و قرارستان قدر شده است. در هفته اخیر در سرطور تاجیکستان مواد از جمله شیری و ترشیر چنین تامونی تعیین شده است. قبلا 5 سومونی بود، این آسانجامی 7 سومونی قیمت خود است که در یادی نون سمود اکنون به 50 سومونی رسیده است. میشه در دو همه سومونی گراندار شده با دوستاد و اکثری تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش مواد غذایی در سون را تورم نبودنی رقم تولید کنندگان در
راه رو از همینی جاری و برور میتید و برورگی
در اون کش اغبر دویم کوه کندش تفامدن برد یک شی دویم کوه تفامدن میگرد هر دمار را نبندن.
دلاور میزایف یکی از مسئولان شرکت متصدی این را مدعی است که قیمت عوارض در این مسیر سال هاست که افزایش نیافته است.
در دوام تخمیناً 11 سال فعالیت شرکت نرخنومه اوید گزارش نرخیلات ها به تغییر گذاشته شده است. نو باسته از بلوروی نرخ نو و انفلاسیا در تمام جهان بلوروی نرخ سوزش و خیزمت رسولی مثال تامیل به تغییر نرخنومه است.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تاسیه درهم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی،
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان گرامی، همگامان با برنامه ادبستان از صدای خراسان، خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های این سلسله در خدمت شما ادب دوستان هستیم. من علیرضا چاهفتانی، گوینده برنامه ادبستان، در خدمت شما هستم. امید که این برنامه نیز مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. در این برنامه به بخش‌های دیگری از روزگار و آثار امیر علی شیر نوایی، شخصیت برجسته ادبی، عرفانی، سیاسی، علمی و اجتماعی ایران زمین در قرن 15 میلادی خواهیم پرداخت. همینجا یادآور می‌شویم که نشانی ما در فضای مجازی به این ترتیب است: parstoday.com/tajik. دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر نوزایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت و در سایه آرامش و سکون نسبی مرزها و پایتختها که اصل سیاست تنش‌زدایی سلاطین تیموری بود و همچنین حمایتهای قابل توجه آنها از جریان فرهنگ و هنر، دوره ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن این سرزمین شکل گرفت. در همین دوران یک قطار شخصیت‌های ممتاز فرهنگی و علمی ظهور کردند که از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین این شخصیت‌ها امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایی است که به شیوه‌های مختلف بر جریان فرهنگی هنری عصر خود تأثیر گذاشت و با مدیریت مدبرانه‌اش این جریان اوج رساند. همچنین عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دوره آخر تیموریان را تحت تأثیر شخصیت توانمندش قرار داد. مخاطب برامی، همان در برنامه های پیشین ادبستان نیز ذکر شد، در شرح حال امیر علی شیر نوایی آمده که امیر سام‌الدین علی شیر نوایی به زمان حکومت شاهرخ میرزا در 17 رمضان 844 هجری قمری در هرات دیده به جهان گشود و روی زمین را به عز طلعت با بهجت خیش زیب و زینت داد. خان نوایی از صاحبان احترام و اهالی فضل و دانش روزگار خود به شمار می رفتند. معروف مرقندی در مورد پدر امیر میگوید والد بزرگ نامدار و عالی از مشاهیر روزگار از جمله صنادید سجوقتای روزگار سلطان العظام ابوالحسن و مؤمنون قابلیت امتش بران مصروف بود که فرزند سعادتمندش دیور فضل و به انوار هدایت متعلق